با اعلام ساعت 20 از تهران، رادیو فرهنگ دوستان دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. شنیدنی های تاریخ انقلاب رو تقدیمتون خواهیم کرد به مدت 14 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه. موضوع این برنامه هم وقایع تاریخی هست. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بر اساس اسناد و مدارک موجود، روابط سیاسی ایران و آمریکا به شکل رسمی از سال 1262 شمسی برابر با 1883 میلادی آغاز شد. در آن زمان سیاست اعلام شده آمریکا مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورها تا مدتی پیگیری می‌شد. آمریکایی‌ها درست زمانی که ایران منطقه رقابت شدید دولت‌های روس و انگلیس بود، سعی کردند با اعمال این سیاست اعتماد دولت و ملت ایران را به خود جلب کنند. این اعتماد سازی به تدریج به سمتی پیش رفت که کشور ایران به نوعی مستعمره آمریکا شد. شرح همه شرارت‌های دولت آمریکا طولانی است و در این برنامه تنها به چند مورد از آنها می‌پردازیم. لطفاً همراه ما باشید. در ماجرای اشغال ایران به دست ارتش روس، آمریکایی‌ها در عرصه‌های بین‌المللی از ایران حمایت کردند و برای اخراج سربازان روسی از ایران بسیار تلاش نمودند. این سیاست‌ها و حمایت‌ها به جلب اعتماد ملت و دولت ایران بیش از پیش کمک کرد. البته حمایت و جانبداری آمریکا از ایران نه از سر خیرخواهی، بلکه به سبب اهمیتی بود که آمریکایی‌ها برای این منطقه حساس که منبع و ذخیره عظیم انرژی است قائل بودند. دولت آمریکا پس از جلب اعتماد به تدریج سیاست خود را حدوداً از سال 1320 به بعد تغییر داد و در پوشش روابط دوستانه با دولت ایران به دخالت مستقیم در تمامی امور داخلی کشور ما روی آورد و به شکل یک مستعمره با آن برخورد کرد و ستمهای بیشماری در حق ملت ایران مرتکب شد. یکی از این ستمها حمایت دولت آمریکا از شاه پس از 28 مرداد 1332 وارد مرحله جدیدی شد و آمریکایی‌ها با تمام توان از شاه حمایت کردند. حمایت مالی آمریکا پس از کودتای 28 مرداد به طرز شگفت‌انگیزی افزایش یافت. دقیقاً 12 روز پس از کودتا شاه از آمریکا درخواست وام کرد و آمریکا نیز با پرداخت یک وام 45 میلیون دلاری به ایران موافقت کرد. در 1330 کمک مالی آمریکا به ایران بالغ بر 1.3 میلیون دلار بود، اما این رقم در سال پس از کودتا به 70 میلیون دلار یعنی 60 برابر رقم قبلی رسید و 3 سال بعد به 250 میلیون دلار افزایش یافت. رژیم شاه هرچه پیش می رفت وابسته تر می شد و نفوذ آمریکا روز به روز در دستگاه حاکمیت ایران افزون تر می شد. آمریکایی ها که ایران را جزیره ثبات خود می دانستند تا آخرین روزهای حیات سیاسی شاه دست از حمایت وی بر نداشتند. آنها حتی پس از اوجگیری انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، در حالی که ملت ایران از جنایات بی حد و حصر رژیم شاه به تنگ آمده بود و یک صدا نابودی شاه را فریاد می کرد، تلاش کردند به هر شکل ممکن رژیم شاه را پابرجا دارند. کارتر یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با نادیده گرفتن واقعیت‌های جامعه ایرانی در جریان یک سفر به ایران، این کشور را جزیره ثبات در یکی از آشوب زده ترین نقاط جهان توصیف کرد و علاقه خود را به رژیم دیکتاتوری شاه چنین بیان کرد: هیچ کشور دیگری در جهان برای برنامه‌ریزی مشترک از ایران به آمریکا و ما نزدیک نیست. هیچ کشور دیگری برای بررسی مشکلات منطقه‌ای ارتباط نزدیکتری از ایران با ما ندارد و هیچ رهبر دیگری نزد من احترامی عمیق‌تر و رابطه‌ای دوستانه‌تر از شاه ندارد. کارتر که همواره در سخنرانی‌های خود بر رعایت حقوق بشر و فضای باز سیاسی تأکید داشت، در برابر جنایات شاه سکوت اختیار می‌کرد. در جریان حادثه 17 شهریور 1357 که هزاران زن و مرد مسلمان به دست مزدوران شاه به شهادت رسیدند، دولت آمریکا نه تنها سکوت پیشه کرد، بلکه کارتر یک شب پس از فاجعه خونین 17 شهریور طی تماس تلفنی با شاه، در حالی که از عواقب رفتار خشونت‌بارش در این روز و اوجگیری مخالفت‌ها به شدت نگران و مضطرب بود، حمایت کامل خود را از حکومت وی اعلام کرد. دیگر شرارت‌های آمریکا علیه ایران، حصر اقتصادی و اقدامات تحریمی علیه نظام جمهوری اسلامی است. دولت آمریکا از اوایل سال 1359 اقدام به محاصره اقتصادی ایران کرد که تاکنون ادامه یافت و هر سال با قوانین تحریمی بیشتر حلقه محاصره را تنگ‌تر کرد. آمریکایی‌ها یک ماه پس از شروع حصر اقتصادی به دستور کارتر تمام اموال و دارایی‌های ایران را که در مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شدند مصادره کردند و حساب‌های بانکی ایران را به طور کامل بستند. در تداوم این سیاست، دولت ایالات متحده آمریکا با هدف تضعیف قدرت اقتصادی و مالی ایران و به زانو درآوردن نظام نوپای اسلامی سیاست مهار را در پیش گرفت. در دوران ریاست جمهوری ریگان، مجازات‌های سنگینی برای مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز ایران داشتند، در نظر گرفته شد. دولت آمریکا همچنین از تصویب و پرداخت وام‌ها توسط مؤسسات مالی جهانی به ایران جلوگیری کرد و انتقال فناوری‌های پیشرفته به ایران را در سطح جهانی ممنوع کرد. با تصویب و اجرای طرح داماتو در زمان ریاست جمهوری کلینتون، تحریم اقتصادی ایران وارد مرحله نوینی شد، زیرا نه تنها شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی از هر گونه فعالیت مالی و اقتصادی با ایران محروم شدند، بلکه به موجب آن شرکت‌های غیر آمریکایی که بیش از 40 میلیون دلار در سال در صنایع نفتی ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند، مشمول تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. اما در نهایت به لطف خداوند و تدبیر رهبر معظم انقلاب و تلاش متخصصان داخلی در تمامی عرصه‌های اقتصادی، با وجود تلاش وسیع آمریکا، این تحریم‌ها نتیجه عکس داد و آمریکاییان را که در صدد به زانو درآوردن ایران اسلامی بودند ناکام گذاشت. شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدار.
حقیقت زنده می‌ماند.
همه ی حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
رادیو فرهنگ.
بله دوستان، شبتون بخیر. با اعلام ساعت 20:15 دقیقه از تهران برنامه ها رو پی میگیریم از رادیو فرهنگ. شبهای روشن رو خواهید شنید به مدت 30 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرف ها ترجیح میدهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شبهای روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق قلمرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قراره هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن.
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شبهای روشن. تا 30 دقیقه آینده همراه شما هستیم. در برنامه شب‌های روشن داستان‌های اخلاقی، فلسفی و عرفانی در ادبیات فارسی رو بررسی می‌کنیم و موضوع این برنامه ادامه تفسیر داستان لیلی و مجنونه. نظامی گنجوی در سرودن داستان‌های عاشقانه در پهنه شعر فارسی سرآمده و به عنوان استاد داستان‌های رمانتیک شناخته میشه. تا جایی که اکثر سرایندگان منظومه‌های عاشقانه دانسته یا نادانسته تحت تأثیر او هستند و او در این زمینه بیشتر از بقیه درخشیده و سرمشق قرار گرفته. نکته مهم و اساسی در منظومه‌های نظامی اینه که نظامی روح داستانی رو که موضوع شعرش بوده درک کرده و توانایی انگیزش احساسات و اندیشه‌های متنوع رو از طریق بیان گفتار و نمایش رفتار اشخاص داستان داشته. نظامی در پرورش شخصیت‌های داستان و نمایش افکار و رفتار هر یک از شخصیت‌ها بر طبق منش هر کدوم کاملاً موفق بوده. کارشناس این برنامه آقای دکتر محمود شالویی هستند. از شما دعوت می‌کنم تفسیر داستان لیلی و مجنون رو از زبان آقای دکتر شالویی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که لحظه لحظه زندگی شما با خرمی، شادی و نشاط و شادابی همراه باشه. ماجرای لیلی و مجنون ماجرای آمیخته با غم‌ها و شادی هاست. پیغام‌ها و پیام‌هایی که رد و بدل می‌شود، حس‌هایی که برانگیخته می‌شود، یادها و خاطراتی که در ذهن، روح و روان جاری می‌گردد، همه سبب ساز می‌شود به اینکه لذت یک زندگی روحانی در این دنیای جسمانی حاصل بشود و وجود داشته باشد. ماجرای عاشقی، چه عشق لیلی و مجنون، چه هر عشقی که در درون آدمی رسوخ و نفوذ می کند، هم حاوی و حاکی از همین بینش و اندیشه است که اون جریان روحانی حاکم بر وجود آدمی است که این گونه عشق‌ها و عاشقی‌ها و میل‌ها را می‌سازد. مجنون حاصل یک جریان روحانی است، حاصل یک عشق معنوی و معرفتی است، مربوط و محصول به عالم زر است، در همون عالمی که خداوند ذات و نوع انسان ها را در کنار یکدیگر قرار داد. آنها نیمه گم شده خیش را می جویند و می یابند. اصلا عشق برای چنین پیوندی آمده است. اگر چنین عشقی نبود، دنیا هم زندگی در آن معنی و مفهومی را نداشت. لیلی و مجنون نماد دو جریان عاشقانه روحانی هستند، دو جریانی که ناشی از فطرت آدمی هستند و ما هرچه بیشتر به پیش می رویم و با این ماجرا بهتر آشنا می شویم، ابعاد و زوایای نهفته مهمتری از آن را می یابیم و بر ما برملا می شود و آشکار می گردد. قصه و حکایت را این گونه ادامه می دادیم که لیلی به باغ و بوستان، به تعبیر نظامی به تماشای بستان رفته بود یا به تماشای بستان نشسته بود، غافل از این که بستان نه در برون بلکه در درون خود لیلی و در درون خود آدمی است. باده از ما مست گشت، نیما از او، عالم از ما هست گشت، نیما از او. آنچه که در درون این انسان است مراتب بیشتر از آنی است که در بیرون او جریان دارد. الا ایهالن لیلی به تماشای بستان می رود تا با خیال گلها، با همنشینی با سبزی ها، آن تراوت و سبزی که از وجود مجنون در خیال او موج می زند را بتواند زنده نگاه دارد. و بر همین مبنا هم این داستان شکل می گیرد و به همین شیوه و روش هم نظامی راه خود را ادامه می دهد. بر سبز سایه نخل بندد، بر صورت سرو گل بخندد. نه نه غرضش نه این سخن بود، نه سرو و گل و نه نسترن بود، بودش غرض آن که در پناهی چون سوختگان برآرد آهی، با بلبل مست راز گوید، غمهای گذشته باز گوید، یابد ز نسیم گلستانی از یار قریب خود نشانی. رفتن لیلی به باغ و بوستان برای این نبوده است که از زیبایی های باغ لذتی ببرد و خود را مدتی در کنار گلی بنشاند، بلکه از برای آن است که آنجا یاد و خیال مجنون را زنده نگاه دارد. اگر با گل سخنی میگوید، این گل همان گل مجنون است که امروز در دیدگان لیلی در فراز چنین گلی فرود آمده است و لیلی و مجنون خود دو گل از بوستان این حیاتند که یکدیگر را به همین شیوه میپایند و میجویند و میبویند. غرض نظامی از این سخن این است که به سرو و گل و سمن باغ و بستان توجهی ندارد. نه نه غرضش نه این سخن بود، نه سرو و گل و نه نسترن بود، اصلا اینها نبوده، بلکه غرضش یه چیز دیگه است. یابد ز نصیب گلستانی، یابد ز نصیب گلستانی از یار غریب خود نشانی، از اون یاری که در قربت افتاده است، از مجنون نشانی بگیرد. نشان مجنون را در میان گل جستجو می کند، نشان مجنون را در باغ و بوستان می جوید و می پوید. اصلا باغ نشان آن عاشق و آن معشوق شوریده و شیداست. بوی خوشی که از این گل و بوستان به مشام میرسد، همان بوی خوشی است که در وجود آن معشوق و عاشق مستتر است. پس این اشاره نظامی باز هم یادآور و تداعی کننده همان سخن است که گفتیم عشق لیلی به مجنون، اگر از عشق مجنون به لیلی بیشتر نباشد، کمتر نیست. لیلی این عشق خود را، تفاوت در این است که پنهان می کند، برملا نمی دارد. اما همین جا هم که به باغ و بوستان می رود، می بینید که از بوییدن گلها می خواهد بوی مجنون را استشمام بکند و به دنبال اوست، یار قریب خود را می جوید و اصلا عشق زیباییش در زمانی حاصل می شود که این عشق برای عاشق و معشوق چنین جنبه طرفینی داشته باشد، همونطور که در جلسه گذشته هم گفتیم، یعنی در عین عاشق بودن معشوق هم باشد و در عین معشوق بودن عاشق هم، وگرنه اگر یکی از اینها فقط باشد عشق یک طرفه می شود، برای دیگری لذتی ندارد. مهم این است که این لذت بین این دو نفر تقسیم شده باشد و هر کس به عنوان اینکه انسان است از چنین لذت معنوی بهرمند باشد. که دیده عاشقان شهری که شهر نیک بختان است، که آنجا کم رسد عاشق و معشوق فراوان است، که تا نازی کنیم آنجا و بازاری نهیم آنجا، که تا دلها خنک گردد که دلها سخت بریان است. چون این تعبیری از شهر نیک بختان داشتن همان چیزی است که در اندیشه مولانا است. اما در اینجا وقتی که ما می‌خواهیم سخن از لیلی و مجنون به حساب بیاوریم، بایست این عشق را هم اینگونه منقسم بکنیم و میان آن دو توضیح بنماییم و توضیح کنیم، آنگونه که لیلی هم به دنبال آن یار قریب خود و به دنبال نشانه هایی از او می گردد. باشد که دلش گشاده گردد، باری ز دلش فتاده گردد، بار غم و اندوه با یافتن نشانی از مجنون، بلکه بیفتد از دل او دور بشود و لحظه ای با آرامش آرام بگیرد و غم از او جدایی بیابد. نخلستانی بدان زمین بود، کارایش نقش بند چین بود. خب حالا وقتی که اشاره به نخلستان میکنه، باز هم به عنوان پدیده این ماجرا در سرزمین جزیره العرب اشاره میکنه، چون بالاخره نخل مربوط به همان سرزمین است و اینکه یک چنین توصیفی را از طبیعت خیش می نماید می خواهد که جدا نشود. یعنی این شاعر در این حال که این لیلی و مجنون را با چنین شیوهی پرورش می دهد، اما هرگز عقبه آن را هم به فراموشی نمی سپارد. یعنی سعی می کند پیوندی بین اونچه که به ماهیت او را شکل می داده است با اونچه که امروز در مقام بیان وجودی اوست برقرار کند. از هله به هله نخل گاهش، در باغ ارم گشاده راهش. هل به هل که اینجا اشاره کرده، هل هم اسم یک شهریست در میانه بغداد و نجف، شهرهای معروف بوده از قرن پنجم تا قرن دهم به عنوان یکی از آبادترین و زیباترین شهرهای جهان به شمار می رفته که سیلی از دانشمندان و اندیشمندان به خصوص عالمان در این شهر تحصیل می کردند و زندگی می نمودند. البته خب رفته رفته این زیبایی خود را و این اهمیت خود را هم از دست داد، اما این شهر در تاریخ ادبی ما هم جایگاه خاص خود را دارد. ولی در اینجا که نظامی از هله اشاره می کند، به معنای هله یک شهر نیست، که حالا اون هله‌ای که معنای شهر بود مثلا بزرگانی مثل مرحوم علامه هلی هم متعلق به همین شهر محسوب می شند. این از هله به هله گفتن یعنی از منزلگاهی به منزلگاه دیگر. پس هله در اینجا به معنای منزل هم آمده است. از هله به هله نخلگاهش، در باغ ارم گشاده راهش. باغ ارم باغ بهشتی است، بوستان جاودانی است. نزهتگاهی چنان گزیده، در بادیه چشم کس ندیده. خب ببینید، اگر که یک باغ و بوستانی در میان یک کویر و صحرا و بیابانی نشان داده بشود، به مراتب اهمیت و زیبایی بیشتری می‌یابد تا نسبت به اینکه باغ‌ها در کنار همدیگر به صف آرمیده باشند و در کنار یکدیگر قد کشیده باشند. شما می‌بینید در یک سرزمین سوخته و تفتیده در میان یک کویر و بیابان از هر سبزی زدوده ای اگر یک باقی چشمه ای پیدا بشود چقدر گواراست و تا چه اندازه لذت بخش است و چشمانداز زیبایی را به وجود می آورد. حالشون اشاره می کند به اینکه در یک چنین بادیه ای چشمه کسی ندیده چنین نزهتگاهی را، چنین تفریگاهی، چنین جای خوش آب و هوایی را. بادی هم به دو معنا آمده و بلکه بیشتر، یک بادیه به معنای دیگهای بزرگ قضا بوده که از این هم استفاده می شده بسیار در ادبیات ما، و یک بادیه هم به معنای صحرا بیابان.